کنیم دیگه، یعنی یه بودجه رو چطور دقیقا. دولت برام می‌نویسه، ما برای خودمون هم بودجه بنویسیم دیگه.
البته امیدوارم که به کسر بودجه نرسیم انشالله. دیگه حالا با این بودجه که می‌خوایم ببندیم
ان شاءالله. از اون بعد درآمدهای حتمی خودمون هم بنویسیم، بدونیم که آقا مثلا من فلان جا کار می‌کنم، به امید خدا کماکان ادامه داره کارم، من این حقوق ثابت رو دارم. یک تناسبی بین اینها ایجاد کنیم و از همه مهمتر یه اولویت بندی هم کنیم، بگیم که مثلا اگر من حقوقمو گرفتم درآمد ایمان بود، قبض اجاره خونه همه اینها رو میدم، با ماندش قراره چه کاری کنم. توصیه ما این هستش که تو این بودجه بندی که داریم میبینیم و مینویسیم، عوامل مؤثر بر اقتصاد کشور و خانوار هم برای سال آینده ببینیم. به قول شما انتخابات ریاست جمهوری داریم، در فضای اقتصاد کلان هم میتونه تاثیرگذار باشه و به تبع اون در زندگی ما احتمالاً از بین رفتن تحریم‌ها رو داشته باشیم، احیای دوباره برجام رو داشته باشیم، متاسفانه تورم رو ممکنه در سال جاری داشته باشیم و همه اینها رو در نظر بگیریم در این بودجه بندی که ما داریم انجام میدیم. و از طرف دیگه خب بخشی از سرمایه‌مون رو ما پس‌انداز کنیم و از طرف دیگه خب توصیه کنیم که سرمایه گذاری های جدید رو هم تجربه کنیم در سال 1400. میتونه حالا بسته به بازاری که فکر میکنیم سود دست و تخصصی که ما درش داریم، بخشی از اون درآمد مازادمون رو بریم سرمایه گذاری کنیم. و از همه مهمتر همونطور که آقای توکلی اشاره کردن، ما بریم دنبال درآمدهای جدید بگردیم که بخشی از این درآمدهای جدید میتونه با سرمایه گذاری بر تخصص هامون انشالله ایجاد بشه و کلا تو این بودجه بندی یک برنامه کوتاه میان و بلند مدت هم برای خودمون متصور باشه.
خیلی متشکرم، به نکات خیلی خوبی اشاره شد. این موضوعات رو بیشتر ادامه خواهیم داد، یه رفت و برگشتی داریم و مجدد در خدمت شما هستیم.
فکر بکر،
چند سالی است که پایه و اساس همه چیز بر مبنای اقتصاد میچرخد و سال 1400 هم با وجود ویروس منحوس کووید 19 دیده باز و نگرش جامعه تری را برای اقتصاد خانواده میطلبد. مجلس هم موضوع اقتصاد و معیشت را در دستور کار میگذارد. دکتر قالیباف رئیس مجلس:
مردم عزیز ما مطمئن باشند که مجلس 11 اولویت اولش مسائل اقتصادی است و مشکلات معیشتی مردم، و ما اولویتمون در نظارت، همینطور که اشاره کردیم، نظارت ما هم از حوزه اقتصادی شروع خواهد شد و کاملا ملموس شفاف با عزیزان و در وزرای دولت و سازمانهایی که این مسئولیت رو دارن، و مردم ما مطمئن باشن که ما به طور دقیق گزارشات نوبه‌ای رو حتما به اونها خواهیم داد و در عمل هم انشالله این اتفاق خواهد افتاد، مخصوصا با توجه به قشر ضعیف و مستضعفمون در حوزه‌های معیشتی و حل مشکلات اونها.
شما هم میتوانید سرمایه گذاری داشته باشید و هم این که پس انداز کنید. به عنوان مثال خانم خانه بهتر است این موضوع را مد نظر قرار دهد که تمام وسایلی که در زندگی جمع کرده بخشی از سرمایه زندگی است، بنابراین از آنها به درستی استفاده کنید و کاری کنید که دیرتر خراب شود تا مجبور نشوید مبلغی را بابت تعمیر یا خرید دوباره برای آنها پرداخت کنید و به جای آنها این مبلغ را پسنداز و سرمایه گذاری کنید. یادتان باشد که پسنداز تنها به معنی اندوخته مالی نیست. شما با استفاده از روش‌های دیگر هم می توانید پسنداز کنید. با ادامه برنامه ضرب سکه همراه ما باشید.
خب خیلی ممنون از سرکار خانم شعار برای تهیه این بخش، و توی این قسمت فکر میکنم حالا برگردیم یه مقدار ریشه‌ای تر بررسی بکنیم. آقای توکلی، یه مقدار راه حل های دیگه هم بدید برای اینکه توی اقتصاد خانواده بتونه تاثیرگذار باشه.
ببینید، ما برای سال 1400 این که اولویت اقتصادیمون چی هست بستگی به شرایطمون داره. در درجه اول واقعیت این هستش که باید درآمدی که فعلا داریم رو حفظ بکنیم. خب اگر سطح اقتصادی ما از این بالاتر هست، باید بریم سراغ منبع درآمدی دوم و سوم چه
درآمد حفظ بکنیم یعنی چی دقیقا؟
یعنی بعد به این فکر بکنیم که همین شغلی که داریم این تومن داریم به دست میاریم همین رو چجوری حفظ بکنیم، چون حفظش هم مهمه، بستگی به شرایط اون شخص هم داره که داره میشنوه ها، ولی حفظ این هم داره اهمیت هست. و اینطور فرض نکنیم که درآمدی که داریم حفظ خواهد شد به صورت پیش فرض، چون به هر حال کرونا بحرانی رو به وجود آورده، بیکاری هایی به وجود آورده و به وجود خواهد آورد، حالا دوست نداریم این اتفاق بیفته، ولی برای این اتفاق میفته که باید نسبت به اونها آماده باشیم. اگر مثلا سال 1400 به فرض تو تابستون 1400 شرکت ما قرار 20% از کارمنداشو اخراج بکنه، چیکار بکنیم که جزء اون 20% اخراجی نباشیم؟ باید به این فکر بکنیم و راهکارهایی داره. در درجه دوم اگر به این موضوع فکر کردیم و فکر میکنیم در این زمینه مسئله نیست، چجوری یک منبع درآمد رو بکنیم دو تا منبع درآمد؟ در درجه سوم باید به این فکر بکنیم که چطور میتونیم درآمدی ایجاد بکنیم، اصطلاحا بهش میگن درآمد در خواب، یعنی درآمدی که متکی بر زمان گذاشتن من نباشه، خودش پیشبرنده باشه. در رابطه با این هم در واقع میشه صحبت کرد.
خب الان اون اتفاق خوب به نکته خوبی اشاره کردین. الان در رابطه با همین موضوع که درآمد اضافه کردن، منظور شما دقیقاً چیه؟ یعنی اینکه مثلا بریم توی موضوع دیگه سرمایه‌گذاری کنیم؟ خب میگیم مثلا پولی نداریم که سرمایه‌گذاری کنیم، یا بریم یه شغل جدید داشته باشیم به عنوان شغل دوم و سوم؟ منظورتونه؟
من بیشتر منظورم این هستش که شغل دوم و سومی داشته باشیم. خب. که اگر به هر دلیل شغل اول از دست دادیم، اولا بهتر بتونیم خانواده رو کنترل بکنیم
و سریعتر بتونیم در واقع این جابجایی رو انجام
دقیقاً
بدیم. دقیقاً. این فاصله دیگه... که میفته تاثیر رو درآمد ما نداشته باشه.
دقیقاً همینطور. از سمت دیگه معمولا ما تو شغل اول اون محدود هستیم. الان باید نگاه بکنیم ببین مجلس چی میگه، دولت چی میگه، 20% 25% 40%، به هر حال هر درصدی که باشه از اون میزانی که باید باشه کمتره. این یک واقعیته. توی شغل دوم معمولا ما آزادی بیشتری داریم برای اینکه مثلا بتونیم یک درآمد در واقع غیر ثابت داشته باشیم که شاید بهتر بتونیم افزایشش بدیم. این شغل دوم مثلا ممکنه یک کار ساده باشه که من پیشنهادم این نیست، ممکنه کاری باشه که من برای به دست آوردنش باید یک مهارتی رو کسب بکنم. قاعدتا اگر اینجوری باشه، یعنی به دست آوردنش سخت‌تر باشه، من وقتی که به دستش آوردم لااقل شاید بهتر میتونم رقم بزنم. اگه بخوام مثال بزنم مثلا شاید یکی
از شغل دومه ها،
آره برای شغل دوم اون که میگم ساده هست، مثلا اولین شاید شغلی که خیلی به ذهنشون میرسه این هستش که من بعد از محل کارم به فرصت 4-5 وقتی تعطیل میشم برم توی یکی از این تاکسی اینترنتی کار بکنم، این راحت به دستش میاریم. خب اما شغل دومی که سخت‌تر به دست میاد چی هست؟ اینه که ما میگیم خب فرهنگ استفاده از خرید اینترنتی بیشتر شده، من مثلا دارم نگاه میکنم میبینم همسر من، مادر من یک چیزی رو دارن تولید میکنن، به عنوان مثال چرم هست، حالا یک محصول خانگی هست دارن تولید میکنن و دارن میفروشن، ولی در یک سایز خیلی کوچیکی. چجوری من میتونم بستر فروش اینترنتی رو برای در واقع اینها ایجاد بکنم و یک درآمد اینچنینی داشته باشیم مجموعا با هم توی خانواده؟ این کار واقعیت اینه که سخت داره. من باید برم دیجیتال مارکتینگ رو یاد بگیرم، لازمه دوره ببینم، اگر نمیتونم هزینه بکنم برم دورهای رایگان رو ببینم. خب در مجموع این کار سخت‌تره، ولی به من کمک میکنه که در ابتدا یک درآمد کوچیکی داشته باشم از این مسیر و بعد اینو هی افزایش.
خب همین رو با هم بیشتر ادامه میدیم. آقای حاجی بن حضرت عالی هم بپردازین به این موضوع و از دیدگاه شما میخوایم ببینیم که به چه صورت است و چشم‌اندازهایی که اصلا ما باید داشته باشیم توی این دید در واقع اقتصادی چطور باید باشه.
درسته. خب همونطور که اشاره کردید هم شما هم آقای توکلی، خب ما متاسفانه یک اقتصاد تورمی رو داریم که قطعا تو سال 1400 همین تورم رو تجربه میکنیم. چرا باید دنبال این باشیم که یک منبع درآمدی جدیدی ایجاد کنیم؟ به این دلیل که شما فرض کنید که حالا به صورت سنتی تو بودجه ما یه افزایش حقوقی رو برای کارمندان و کارگران داریم، حالا هر کسی هم به تناسب کاری که داره انجام میده و حرفه‌ای یه افزایش درآمدی رو ممکنه به صورت همجوری معمول به لحاظ تورمی داشته باشه، ولی تورم اینجوری برای ما ملموس میشه که مثلا فرض کنید من با حقوق خودم سالیانه 100 کیلو برنج می‌خریدم، تورمی که تحمیل میشه و عدم افزایش زیاد حقوقم باعث میشه من 90 کیلو بگیرم. این یعنی اینکه من باید سفره‌مو کوچیک‌تر کنم که اصلا کار منطقی نیست.
که در واقع توضیح از اون یکی زاویه‌اش اون کاهش نرخ ارزش پول ملی کشور
در واقع. دقیقاً. بنابراین تحت تاثیر جو عمومی من لاجرم باید این کارو انجام بدم. یا من باید کمتر بخورم، کمتر بپوشم، کمتر تفریح برم، کمتر زندگیم برسم، یا اینکه بخوام حداقل استانداردهای یکی دو سال گذشتمو حفظ کنم، باید برم منبع جدید درآمدی برای خودم ایجاد کنم. حالا این منبع جدید درآمدی چیه؟ یعنی اینکه بشینیم ببینیم که خب چجوری میتونم تو سال جدید بیشتر پول درآورم. من پیشنهادم اینه که خانوارها بشینن دوباره کنار هم، از هر فرصتی استفاده میکنن اینا رو دور هم بنشونیم.
خیلی خوبه. خب این نکته واقعا خیلی مهمه. ما این موقعی همیشه سر مشکلات یه موقع ممکنه دور هم حالا باز بشینیم، ولی اینی که واقعا با هم یه جلسه بذاریم دور هم باشیم چه اشکال داره؟ خیلی هم عالیه. اتفاقا دید فرزندان خانواده همیشه شاید پدر و مادر با همین جلسات رو به حال در هر ساعتی دارن، میشینن با هم صحبت میکنن این قسمت این کار بکنیم نکنیم، تلفنی تموم میشه، یعنی به این نتیجه میرسن. اما مشارکت دادن، این نکته نهفته در صحبت شما که قبلا بهش اشاره کردید، این مشارکت دادن همه افراد خانواده بود.
درسته. و اینکه آقای مسعودی، هم ما ناخواسته به فرزندانمون تعاون رو، کار گروهی رو یاد میدیم و بهش میگیم که تو اگر بزرگ شدی، ناخواسته داریم بهش میگیم حتما تو باید نظر فرد متقابلت، همسرت رو بدونی. و همین که وقتی من دو تا فکر میریزم روی دایره، بچه منم یاد میگیره که آقا کار کردن و پول در آوردن فقط کارگر شدن و کارمند شدن نیست، فقط درس خوندن نیست. میتونیم زوایای مختلف رو فکر کنیم و از طرف دیگه نسل جدید، فکر جدید، فضای مجازی، اونها هم میتونن راههای جدیدی رو به منی که سن و سالی ازم گذشته یاد بده. بنابراین بشینیم کنار هم، من فکر میکنم به درآمدهای آنی فکر کنیم و اینکه تو میان مدت چطور میتونیم در مدار خودمون خلق کنیم. آنی به این مفهوم که ببینیم چه مهارتی داریم و از اون مهارت تو سریعترین فرصت بریم پول دراریم. و مهارت بعدی این که فکر میکنیم میتونه این مهارت در بلند مدت وقتی کسب بشه برامون پول دراره، بریم سراغم. مثلا فرض کنید ما تو اقتصاد ورزش توی کشورمون خیلی کسی کار نکرده، من اگر بتونم مثلا توی فرجه زمانی زبان یاد بگیرم، برم اون حوزه رو تحقیق کنم، میتونم یه محقق بشم، صاحب فکر بشم و از اون طریق هم برای خودم پول درارم. بنابراین کوتاه مدت یک مهارتی که میتونه برامون خیلی زود پول دراره، دو مهارتی که تربیتش کنیم. من تو محل کارم صبح تا ظهر یه شغلی دارم، بعد از ظهر یه شغل دیگه، صبح تا ظهر زیاد وقت منو نمیگیره. به قول آقای توکلی بشینم زبان یاد بگیرم، بشینم مهارت نوشتن رو یاد بگیرم، بشینم یه کاری رو یاد بگیرم، چه میدونم نرم افزارهای اینترنتی رو یاد بگیرم، گرافیکی رو یاد بگیرم که بتونم در آینده خیلی نزدیک از اون هم کسب درآمد کنم.
خیلی متشکرم. ما نکته‌ای که داریم نکته‌ای خیلی مهمه. یه پیامک داریم آقای توکلی و پرسیدن که پسنداز چقدر میتونه تأثیر بذاره روی این موضوع، این شنونده عزیزمون.
ببینید واقعیت این هست، فرض کنیم سال 1400، نمیخوام البته منفی نگاه بکنیم ولی واقع بینانه، فرض کنیم سال 1400 تو یکی از این ماها شما
واقع بینانه بگم، واقع بینانه این که حالا اصلا میشه پسنداز کرد یا نمیشه، یعنی از اولش حالا ما زیادم وارد چیزش نشیم، واقعا این موضوع خیلی نکته مهمیه و واقعا پسنداز چقدر میتونه تاثیر بشه.
دقیقاً ببینید در اوتو پسنداز واقعیت اینه که ممکنه که ما سال 1400 کرونا بگیریم و مثلا یک ماه دو ماه نتونیم کار بکنیم، خب، و بحران اقتصادی که هر سال ما داریم ممکنه به وجود بیاد، شرایط ما رو تغییر بده، بیکاری به وجود بیاد و مسائل دیگه. واقعیت این هست، این چیزی که دارم من عرض میکنم همیشه نیازه، ولی برای سال 1400 شاید بیشتر نیاز باشه. ما لازم هستش که برای 3 ماه بدون درآمد آماده باشیم. یعنی فرض کنیم اگه ما 3 ماه درآمد نداشیم سال 1400 چجوری بتونیم زندگیمون رو بگذرونیم؟ آیا پسنداز داریم یا نداریم؟ یه نکته ای که برای پسنداز خیلی مهمه این هستش که من موقعی که درآمد دارم، مثلا آخر ما یک حقوقی رو دریافت میکنم، اول سهم پسنداز رو بذارم کنار، نه اینکه آنچه که باقی میمونه بذارم کنار، چون واقعیت اینه حقوق ما دو برابر هم بشه ممکنه چیزی باقی نمونه. بنابراین اول باید اون سهمی که لازمه واسه پسنداز، حتی شده 500,000 تومان، بذارم کنار که کم کم آماده باشم برای اینکه چند ماه بدون درآمد باشم.
این نکته که شما گفتین یه نکته نهفته داشته، یه بار من تکرارش میکنم. اون درآمدی رو که داشتیم، اگر حقوقمون رو که گرفتیم، به جای اینکه اول بریم هزینه ها رو انجام بدیم که معمولا این اتفاق میفته و بعد میگیم خب چیزی نموند که پس انداز کنیم، خب بریم تا ماه بعد، برعکس عمل کنیم، بیایم ولو به مقدار کم این مبلغ رو همون اول کسب کنیم و بذاریم. یعنی اون مالیاتی که کسب میشه. آقای حاجی من نکته دارین؟
درسته. آقای مسعودی، من یاد این موضوع انداختید که ما وقتی میایم بودجه مینویسیم تو کشورمون، اول میایم هزینه ها رو مینویسیم، بعد براش درآمد میچینیم، میتراشیم.
این همون مشکلیه که تو بودجه ریزیمون داریم.
هر جا مثلا کم میاری میگه آقا ولش کن، به جای 1 میلیون بشکه نفت فروش بزن 3 میلیون و بعد درآمد حاصل نمیشه، ما کسری بودجه میگیریم، تورم از این داستان ها. من فکر میکنم تو این بودجه ریزی که داریم انجام میدیم و شما هم به درستی اشاره کردین، اول بیایم درآمدمون رو ببینیم چقدر هست، بعد بر اساس این درآمدها هزینه های اولیه و مایحتاج لازم رو ببینیم و بعد درش یه پسندازی هم ببینیم. شده مثلا یکی از هزینه های ما این هستش که مثلا قرار هست 3 ماه یه بار یه پیرهن بخریم، بکنیم 6 ماه یه بار، ولی بخشش رو بیاریم تو سبد پسندازمون که خلاصه کارایی خودش رو داشته باشه. بنابراین من میگم نگاه نکنیم که چجوری تو کشورمون بودجه می‌نویسن، بودجه خودمون رو اینجوری بنویسیم، درآمد هزینه ها رو متناسب با اون و همونطور که شما به درستی فرمودین یه بخشش رو پسنداز و بخشش هم میتونیم سرمایه گذاری داشته باشیم.
خب خیلی متشکرم از اینکه ما رو همراهی میکنین. یه رفت و برگشت داشته باشین، دوباره در خدمت شما.
راستش من برای اولین باره که برنامه‌تون رو گوش میدم. موضوع امروزتون خیلی برام جالب و سوال برانگیزه. اولویت اقتصادی و پسنداز تو خونه ما بیشتر به مسئولیت پدرم هستش که این مدیریت بیشتر بر اساس میزان درآمد هر یک از اعضای خانواده‌مون تنظیم میشه. برنامه ریزی مالی هم میتونه خیلی موثر باشه برای زندگی ایدئال. خواستم از کارشناس برنامه تون یه سوال بپرسم. اولویت اقتصادی توی زندگی چی میتونه باشه؟ حالا که من خودم در آستانه ازدواج هستم، چه اصول و اولویت رو باید بیشتر رعایت کنم؟ خیلی متشکرم ازتون. به دیده هستم. خدا نگهدار.
با توجه به تورمی که وجود داره، واقعا ما اولویت‌های اقتصادی خانواده رو چطوری برنامه ریزی کنیم؟ ما حتی الان برای چیزایی که روزمره باید بخریم نمیتونیم، از احتش بر نمیاد. چگونه واقعا میشه که ما اولویت بندی کنیم که چه کارهایی رو که خیلی ضروری تره بخوایم انجام بدیم؟ لطفاً بفرمایید که چه کار باید کرد. با تشکر.
اینجا ضرب سکه است. اقتصادی باشید همراه با ضرب سکه.
خب خیلی ممنون از این که ما رو همراهی میکنید و همیشه هم برنامه ضرب سکه رو دنبال کردید در سال 99. امیدواریم که سال 1400 هم همینطور باشه. من به عنوان یه سوال انتهایی از هر دو بزرگوار میخوام این سوال رو بپرسم، مشترکاً هر کدوم در واقع پاسخ در موردش بگین. اینه که با توجه به اینکه به هر حال سال 1399 به نام سال جهش تولید نامگذاری شده بود و اینی که میخوایم ببینیم توی گردونه اقتصادی چه اتفاقاتی براش نیفتاد، از این زاویه بهش نگاه بکنیم و خیلی کوتاه اون چیزی که مد نظرتون هست رو بهش اشاره بکنید. آقای حاجی‌وند،
خواهش میکنم. ما این رو از یاد نبریم که اگر قرار است جهشی در اقتصادی کشورمون ایجاد بشه، ما هر کدومون به نوعی چرخ‌دنده این اقتصاد هستیم که قرار است بله ایجاد بشه. یه جمله معروفی هست، میگه مهم نیستش که چه کاری انجام میدی، مهم این هستش که اگر قرار هست یک خیابون رو جارو کنی، اون رو انقدر قشنگ جارو میکنی و تمیز که اون رو تبدیل میکنی به تمیزترین خیابون دنیا. و خب بالاخره ما میدونیم اقتصادمون تحت تاثیر خیلی عوامل بود. متاسفانه در سال 99 هم یه مقدار ناخوش احوال بود. امیدواریم که حالا اون عوامل بیان دست به دست هم بدن، در کنار مای چرخ‌دنده بتونیم کارهای خودمون رو انجام بدیم و به هر حال کام خودمون رو شیرین کنیم، کام مردممون، کام کشورمون رو، از اقتصادی که میتونیم داشته باشیم. من جا داره حالا تون یکی دو دقیقه پایانی خیلی تشکر کنم از شما آقای مسعودی، بقیه میهمانا، عوامل برنامه که با ضرب سکه تلاش کردید مفاهیم اقتصادی رو خیلی ملموس به خانوارها بگید، بهشون کمک کنید. سال 99 هرچه بود گذشت، خوب بود، بد بود، تورم داشت نداشت، گذشت. یه جمله دیگه ای هست، میگه به جای اینکه لعنت بفرستی بر تاریکی، سعی کن یک چراغی رو روشن کنی. ما زندگیمون تحت تاثیر ریسک‌های سیستماتیک و غیر سیستماتیک هست و یه بخشی از ریسک ها دست ما نیستش. اون بخشش که دست ماه، سعی کنیم کنترل کنیم و انشالله که اقتصاد خوب، پربار و حتی هم با جهشی از نوع مثبت در اقتصادمون پیش روی هممون باشه.
خیلی متشکرم. دیگه شما صحبت پایانی رو هم انجام دادین و این نکته رو فراموش نکنیم که ما اون موقعی که بورس اوضاعش خوب بود میگفتن که دیگه ضرب سکه نگین، بگین ضرب شمش، دیگه سکه فایده نداره. آقای توکلی حضرت عالی در خدمتیم.
ببینید، در رابطه با جهش و تولید، ما اگر بخوایم نگاه بکنیم ببینیم دولت چی کار کرده، مجلس چی کار کرده، شاید خیلی حس مثبت و انرژی بخشی نداشته باشیم. بهتر هستش که عبور بکنیم از این چیزها. به هر حال ما میخوایم حداقل وضعیت اقتصادی خودمون رو بهبود بدیم، همینطور حالا بقیه افرادی که تو این جامعه دارن در کنار ما زندگی میکنن. اگر میخوایم بهبود بدیم، به این فکر بکنیم آیا سال 1399 نسبت به 98 من آدم ارزشمندتری شدم تو این جامعه؟ یعنی آیا دارم ارزش بیشتری اضافه میکنم؟ اگر معلم هستم، معلم بهتری شدم یا نه؟ اگر دنبال افزایش حقوق هستم، ارزش من بیشتر شده یا نه؟ حالا تو هر موقعیتی که هستم، آقای حاجی‌وند هم مثال قشنگی زدن، تو هر موقعیتی اگر من ارزش خودم رو واسه دیگرانی که کنار من دارن زندگی میکنن بیشتر بکنم، اینجوری خیلی بهتر میتونم توقع داشته باشم که افزایش درآمد هم داشته باشم. که من پیشنهاد میکنم با توجه به شرایط خاصی که تو کشور به وجود اومده و سال 1400 هم داریم به خاطر کرونا، حتما روی کسب یک مهارتی که به من کمک بکنه از اینترنت درآمد داشته باشم سرمایه گذاری بکنیم. اگر 50 سالمون هم هست این سرمایه گذاری رو داشته باشیم، حداقل بیم با گوشه هوشمندمون بهتر کار بکنیم، از جوان 20 سالمون بخوایم که با ما یاد بده. اگر 20 سالمون هست که طبعا فرصت‌های بیشتری داریم، بریم دیجیتال مارکتینگ، برنامه‌نویسی، زبان انگلیسی یا هر مهارت دیگه، فتوشاپ، هر چیزی که هست یاد بگیریم. یک قدم حداقل تو مهارتایی که مبتنی بر اینترنت هست سال 1400 جلوتر بریم.
خیلی ممنون از هر دو بزرگوار، جناب آقای حاجی وند کارشناس اقتصادی و بورس، آقای حمید توکلی مشاور نومولوژی و برندینگ، برگزار کننده رویدادهای استارتاپی، و همچنین آقای دکتر داوود فدایی که رو خط ارتباطیمون بودن، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، و آقای دکتر کرمی فوق تخصص بایوتکنولوژی پزشکی که ایشون هم روی خط ارتباطیمون بودن. من از همه شما همراهان عزیز برنامه ضرب سکه بسیار سپاسگزارم از همراهی شما. امروز در خدمت خانم حسن‌پور هم بودیم تو بخش اخبار اقتصادی، از ایشون هم بسیار متشکریم و ممنون هستیم. همچنین من میخوام یه تشکر بکنم از سرکار خانم عبدالبند، در واقع بحث موضوع هماهنگی، سرکار خانم ربانی، خانم سلامی، همین دوستانی که ما رو همراهی کردن، و همچنین بسته‌های صوتی که سرکار خانم شعار برای ما زحمت کشیدن، خانم برهانی تو حوزه ارتباطات، و همه صدا برداران عزیزی که در خدمتشون بودیم و امروز هم در خدمت سرکار خانم شفیعی. همچنین از خانم بهریه به عنوان تهیه کننده محترم برنامه یک تشکر ویژه برای اینکه خدمتشون بودیم. امیدواریم که همه دوستانی که نام بردم یا نام نبردم و همه دوستانی که همراه ما بودن، بنده هم علی مسعودی در خدمت شما بودم. پاینده باشید، روز بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتون بخیر باشه انشاءالله. در هر نقطه از کشور عزیزمون ایران به سر میبرید، لحظاتی بسیار خوب و دلپذیر براتون آرزو میکنم. امیدوار هستیم که با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی و ایمنی بتونیم زنجیره انتقال ویروس کرونا رو قطع کنیم. دوستان خوبم، از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید شنونده و بیننده برنامه های رادیو گفتگو باشید. سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن گویای 27861035 پل های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست.
ارائه دهنده محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سروش، با مراجعه به نشانی @ رادیو گفتگو در این پیام رسانی توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های شبکه با کیفیت مطلوب، امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. @ رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اونایی که بیمار کرونایی اطرافشون بوده با این نکات بیشتر آشنایی دارن. نکاتی که آقای دکتر توضیح میدن رو بشنوید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. نکته بسیار مهمی که ذکر اون ضروری هست در بیمار مبتلا به کرونا، اقدامات پایه جداسازی این بیمار زمانی هست که برای بیمار تشخیص کرونا داده می شود. در این قسمت اقدامات پایه مربوط به جداسازی بیماری که مبتلا به کرونا شده رو با هم دیگه بررسی می کنیم. بیماری که مبتلا به کرونا شده رو باید این بیمار رو در یک اتاق تک که تهویه مناسبی داشته باشه قرار بدیم. منظور از تهویه مناسب اینه که حداقل در و یک پنجره اون اتاق باز باشه. یادمون باشه بیمار باید کمترین رفت و آمد رو در فضای خانه داشته باشه و تا جایی که ممکنه از اتاق خودش خارج نشه و در فضاهای مشترک نباشد. مطمئن باشیم که فضاهای مشترک مثل سرویس بهداشتی، حموم و آشپزخونه تهویه مناسبی داشته باشه. تأکید میکنیم بهتر پنجره باز باشه و پس از استفاده بیمار از وسایل بهداشتی مثل شیرالات اونها باید ضد عفونی بشن. خیلی خیلی خوبه که سایر اعضای خانواده در اتاقهای مجزایی باشن. اینو یادمون باشه که تعداد مراقبین بیمار رو به حداقل برسونیم و برای این منظور ایدئال ترین حالت اینه که فقط یک نفر از بیمار مراقبت بکنه، که البته این مراقب خودش نباید بیماری زمینه‌ای مثل دیابت، بدخیمی ها و بیماری های از این دست رو داشته باشه که به نوعی جزء بیماری های دارای نقص ایمنی هستن. یادمون باشه بهتر بیمار تا زمانی که علائمش کاملا بهبود نیافته باشه نباید ملاقاتی داشته باشه و اجازه ملاقات نداشته باشه.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
شنوندگان عزیز و گرامی، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. همچنان صدای ما رو از تهران، رادیو گفتگو، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید شنونده و بیننده برنامه های رادیو گفتگو باشید. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هممیهنان عزیز و گرامی است. و ما شنوندگان عزیز و ارجمند، به ساعت 4 بامداد رسیدیم. در ادامه برنامه های امشب رادیو گفتگو، برنامه تاریخ معاصر تقدیم به شما خواهد شد.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمد الله تعالی نفت که مایه حیات اقتصادی ملت ایران
این دست توانای ملت است که با تمام بی اسبابی اقدامات تخریبی